بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در هفته گذشته یه مباحثی را به عنوان مقدمه از کتاب شریف خمس به عرض رسوندیم. حالا از امروز وارد میشیم در متن عروه. میفرمایند به این که خمس در هفت چیز ثابته. البته این هفت چیز را صاحب مدارک فرموده است که حصر استقرایی است، به حسب استقرایی که بزرگان ما از روایات مختلف استخراج کرده اند این هفت چیز را ذکر کرده اند، و الا در برخی از روایات چهار چیز را نام برده، در بعض روایات پنج چیز را نام برده، در بعض روایات فائده و استفاده‌ای که افراد می کنند از تکسب یا غیر تکسب نام برده، و در صحیحه عبدالله ابن سنان که در نوشتار اشاره شده اونجا میگه الخمس فی الغنیمت خاصه، فقط در غنیمت خمس است. حالا بعضی گفتن این تقیه، چون که عامه قائل به این هستن. بعضی هم فرمودن خیر، غنیمت هر فائده‌ایه، لذا دائرش وسیعه، همه هفت مورد بلکه زائد بر هفت مورد را هم شامل میشه. بنابراین اصل این که خمس اختصاص به غنیمت دارالحرب ندارد از نظر ما شیعه مسلمه، بلکه برخی از عامه نیز قائل به این هستند که شیخ بزرگوار در کتاب خمس خلاف بخش خمسش به اقوال عامه هم اشاره میکنه. حالا ما از این بگذریم. به هر حال اولین شیء از هفت امر عبارت است از غنایم دارالحرب. وقتی لشکر مسلمین با کفار جنگ کنند و بر کفار غالب بشن، اموال اونها از قبیل سلاحشون، از قبیل اسب و نمیدارم وسائل جنگیشون، همه اینها را که میگیرند و جمع میکنند، اینها میشوند غنایم دارالحرب. در این غنایم اول پیامبر اکرم یا امام معصوم صف المال، اونی که پاک و تمیز سر از همه، میتونه برداره، و بعد از او یک پنجم از این غنیمت ها اختصاص داره به مورد خمس، و چهار پنجم دیگر بین مقاتلین تقسیم میشه. این مقدار قدر مسلم است. قرآن مجید صریح در این و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه الى آخر آیه. روایات هم در حد تواتر و شیعه و سنی بر این متفقند که غنایم دارالحرب یک خمسش مختص به رسول الله است که میتوانه پیامبر اکرم جدا کنه و همچنین امام معصوم. بحثی در این نیست. اشاره هم کردیم، هم آیه و هم روایاتی که در بابهای مختلف وارد شده و من جمله باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس. دیگر مراجعش با خود شما، روایات زیاده در این باب، بحثی هم درش نیست. منتها تعدادی قیودی در کار که این قیود را سید عنوان می‌فهمند القنائم المأخوذه من الكفار من اهل الحرب قهرن بالمقاتله. اولین قید اینی که اونی که به قتال و جنگ نصیب لشکر مسلمین میشه، این قید را برای این گفتن که خب حالا اگر کسی از کفار مالی را قیلتن به کلک یا به دزدی یا به خاطر قفلت کافر از مال کافر حربی میگیره، این دیگه داخل در عنوان مذکور نیست. این مال را گفتن مختص به خود آخذه، دیگه در این مال خمسی وجود نداره. بنابراین میگیم اونی که بالقتال و به مقاتل حاصل بشه در این خمسه. این بحث را بعد مفصول‌تر خواهیم گفت در جایی که خود مرحوم سید متعرض او خواهد شد. مطلب دیگر میگه به شرط ان یکون به اذن الامام. اونجایی درش خمس برای امام که قتال به اجازه امام و اذن امام واقع بشه. باز بحثش خواهد آمد انشاءالله تفصیلا که حالا اگر جنگی بدون اذن امام واقع شد بین مسلمان ها و کفار و مسلمان ها غالب شدند، آیا در اینجا هم خمس ثابته یا خیر اصلا تمام این مال و غنیمت در این صورت ملک امامه؟ یا زمان حضور با زمان غیبت فرق میکنه؟ یا اینکه اگر جنگ به عنوان اسلام واقع شد با جنگ هایی که دو نفر سلطان با یک دیگر جنگ میکنن، اینم همین حکم را داره؟ خب نادرشاه افشار رفت هندوستان جنگی کرد و غالب شد بر لشکر هندوستان، مقدار زیادی از اونجا آورد، کوه نور آورد که در آستانه قدس الان موجوده، و جز کنم که تاجی آورد که در حرم امیرالمؤمنین وجود داره. اینها هم که در عصر غیبت واقع میشه و به خاطر اسلام نیست بلکه برای کشور گشاییه، خمس اینجا هم ثابته یا همه این مال مال امامه؟ مسئله است که بعداً تفصیلاً درش خواهد بحث شد در جایی که خود سید متعرض او میشوند انشاءالله. اینم بگذاریم. بعد مطلب دیگر، من غیر فرق بین ما هواه العسکر و ما لم یهوه. باز میفهمند مطلب دیگر اینه که آیا این غنایمی که خمسش مال امامه، این غنایمی است که جنگ با جنگ به دست میاد، یا حالا اگر با صلح یا فدیه یا جزیه‌ای که بگیرند از کفار اون هم جزء این ما هواه العسکر املا؟ اینم بحثش بعد مفصلا قاهد آمد. عمدتاً بحثی که امروز میکنیم اینی که یکی دیگه از مباحث بفرمان من غیر فرق بین المنقول و غیر المنقول. امروز اینجا بحث میشه، چون این بحثی که بعد نخواهد آمد و اشاره هم سید در تفصیلاً بعد نمیکنه. سخن این است که آیا خمس اختصاص داره به اون چرا که لشکر اسلام گرفته از منقولات، یا نه حتی در اراضی کفار که به دست مسلمین افتاده، مثل خیبر، مثل فرض کنید فدک، مثل اراضی بنی قیقا، یا در زمان عمر اراضی ایران، اراضی عراق و اراضی شام، و بالاخره آیا در غیر منقول مثل زمین، مثل اشجار، مثل قنوات، مثل ساختمان‌ها، آیا اینها هم درشون خم ثابت است؟ ام لا؟ سید می‌فرماید در غیر منقول همانند منقول خمس واجبه. پس کلیه اراضی، اشجار، اغار، قنوات، خانه ها، اون چه که به دست مسلمین فتح شده و مسلمان ها گرفته اند در جنگی که با اذن پیامبر اکرم یا امام معصوم باشه، این بخش نیز خمسش مال امام معصوم یا پیامبر اکرمه. ولی در قبال این نظریه صاحب حدائق ایستاده و میگه خیر، اراضی و بالاخره غیر منقولات، این اختصاص به همه مسلمین داره و در اینجا خمس واجب نیست. بحث امروز ما عمدتاً این نکته شد. نکته اول که روشن احتیاج به بحث نداره و اون روایت کنم که اصل وجوب خمس در غنایم منقول دارالحرب، اینقدر مسلم از آیه و علم و انما غنمتم و روایات متضافره بلکه متواتره است که شیعه و سنی این روایات را نقل کردند و صاحب وسائل در باب دوم از ابواب ما یجب و فیه الخمس و همچنین در باب انفال در ابواب مختلف این روایات آمده، این که مسلم احتیاج به بحث تفصیلی نداره. دومین بحث ما در امروز اینی که آیا در اراضی و بالاخره غیر منقولات آیا خمس ثابت است یا اون چه غیر منقوله مال مسلمین است الی یوم القیامه و جزء ما یجب فیه الخمس نیست. مشهور بر این عقیده اند که خمس در ما غیر منقول نیز واجبه، بلکه مدارک ادعای اجماع بر وجوب خمس در غیر منقول میکنه. استدلال هم شده به آیه شریفه که روز در درس قبل، در هفته قبل عرض کردیم. این آیه میگه هر چه غنیمتی که مسلمین و هر فائده ای که مسلمان ها در جنگ نصیبشون شد، خمسش مال خدا و رسوله. به مقتضای این عموم آیه و خصوصا کلمه ما که بعد مفسر به من شیئن شده، چنان که مرحوم استاد میلانی استخراج کرد، بگیم که اینها هم جزء غنایمند و یک پنجمش برای خدا و رسوله. این فرمایش مشهور صاحب جواهر نیز بر این اصرار داره در جلد 16 صفحه 8 و سید صاحب عروه نیز بر این عقیده اند و فتوا میدن. اما در قبال این نظریه فرمایش صاحب حدائق ایشون میگن خیر در غیر منقول خم ثابت نیست و ادله ای که گفته شده به اینکه اراضی مفتوحت انوطن ملک مسلمین است الی یوم القیامه، این ادله اخص از آیه و هر خاصی بر عام مقدم، اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدم. پس بر این اساس بگیم اون چه که مفتوحت و انوطن هست اگر از سنخ عرضه، این مال همه مسلمینه و در آیه شریفه تخصیص خورده. این دو مبناست. کدام یک به حقه؟ گفتیم سید به تبع صاحب جواهر و او هم به تبع به قول مدارک اکثر یا اجماع مسلمین میگه در غیر منقول هم خم ثابت، اخزن به اطلاق آیه شریفه و روایاتی که وارد شده در همون باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس که من جمله روایت ابی بصیر در همون بابه. در اون روایت حدیث پنجم از همین باب دوم مرحوم عرض کنم که کلینی نقل میکنه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال کل شیء قتل علیه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. پس هم آیه شریفه به هم این روایت به صورت کل ذکر کرده، معناش اینه که هر چرا که مسلمون ها به دست بیارن در جنگ، یک خمسش و پنجمش مختص به امام معصومه. خب بر این اساس مشهور قائل شده اند به این که پس در غیر منقول و اراضی نیز خم ثابته. حالا در قبال این آقای صاحب حدائق چی میگه. ایشون میفرمان که حاصل مطلب اینه که میگن ما ادله‌ای که در مقام وارد شده سه دستن. یک دسته از روایات که اسمی از اراضی نورده، به صورت کلمه کلم نیامده، فقط فرموده است اون چه که لشکر آوردند و هواه و جمع کرده اند اونها را، این یک خمسش مال امام معصومه. خب البته اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، ولی این روایات تنها ذکر می کنه که اون چه که هواه الاسکر و جمع کرده اند اونها مال یک خمسش مال امام معصوم علیه السلامه. البته حالا این نکته هم بد نیست که من اینجا عرض کردم به این که من جمله اشخاصی که قائلن در اراضی ثابته، مرحوم شیخ در کتاب نهایه فتوا داده، شرایع نیز همینطور فرموده است که ان الامام مخیران بین افراز خمسه لاربابه، میتونه از اراضی یک پنجمش را افراز کنه و جدا کنه و بعد نگه بگه در دست خود همون اشخاص باشه و خمس را بعد ازشون بگیره و خمس درآمد را بگیره و میتوانه که از اونها جدا کنه و در اختیار خودش قرار بگیره. شیخ بزرگوار البته در کتاب خلاف، در کتاب فیعه از کتاب خلاف، یک کتابیشون نشده در مناسبت خمس اومده، کتاب الخی فیع، در فیع که یکی از مطالبی که صاحب جواهرم استناد میکنه، میگه فی در لغت به معنی رجوعه و چون که این اراضی با جنگ به دست آمده، پس اینها هم جزء فی مسلمینه و رجوع کرده و بنابراین هر فی یا همه اش مال امامه یا لااقل خمسش مال امامه. شیخ به هر حال در کتاب فی از کتاب شریف خلافش نقل میکنه، اقوال را از عامه و خاصه، پنج شش قول از علمای عامه نقل میکنه متفاوت، ولی خود ایشون فتوا میده که اراضی و عقارات و امثال اینها نیز درش خمس واجبه. در آخرم میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، اما خود ایشون نقل خبرم که میکنه در مقام خبرهایی که نقل میکنه فرمود روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فتح حوازن ولم یقسم ارضها بین القانمین، زمین رو بین قانمین تقسیم نکرد، گفت خب این مرافات هم نداره، بین قانمین تقسیم نکرده، اما یکیش مال خود رسول الله بوده. یه برابا و روی ان عمر فتح قرى الشام فقال له بلال اقسمها بیننا، بعد از اینکه فتح کرد قرى شام را، بلال بهش فرمود که بیا این از کنون قرى را هم بین ما مسلمان ها تقسیم کن. فابا عمر ذلك و قال اللهم اكفني شر بلال و ذریته. بعد یه همچی حرف مفتی هم زد و روی ان عمر استشار علیان فی ارض سواد فقال علیون دعها عدتن للمسلمین، مشورت کرد که خب حالا اراضی سواد، اراضی عراق میگن، بعد از اینکه اراضی عراق را فتح کرد، عرض کنم که لشکر اسلام با امیر المؤمنین مشورت کرد که این اراضی را چه کنیم. حضرت فرمود دعها عدتن للمسلمین، بگذار اینها به عنوان یک پشتوانه برای مسلمان ها باشه، که اینها خودش دلیلی بر حرف صاحب حدائقه. اما در مقابل اینها شیخ میگه نه، اراضی نیست خمسش برای امامه، به دلیل اطلاق آیه و بعض از روایاتی که در مقام وارد شده، این فرمایش شیخ طوسی است و این روایات را اعتنا نمی کنه و میگه دلیل نا فقط اجماع الفرقته و اخباره. خیلی حالا گفتیم فرمایش جناب صاحب مدارک، ایشون گفتیم به سه طایفه میکنه. طایفه اول که فقط تقسیم ذکر تقسیم غنایم منقور را آورده، باب یک از ابواب قسمت الغنایم صحیح سوم. این روایت را ابواب قسمت الغنائم، این ابواب در باب اولش که یقسم ستت اقسام حدیث سوم صحیح هم هست. این حدیث را نقل میکنه وسائل از شیخ عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن ربیع ابن عبدالله ابن جارود عن ابی عبدالله، روایت صحیح هست. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطاه المغنم اخذ صفره و کان ذلک له. وقتی که غنیمت می آوردن، اول اون چه که مثلا بهتر و مصفی بود برای خودش می گرفت، ثم یقسم ما بقی خمست اخماس و یأخذ خمسه، ثم یقسم اربعت اخماس بین الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس ياخذ خمس الله عز وجل لنفسه الى اخر. خب این روایت هم میگه اون چه که پیغمبر در زمان پیغمبر اون چه که لشکر مسلمان ها می آوردن، پیغمبر اونها را تقسیم میکرد. خب این روایت صحبتی از اراضی درش نیست. این بخش اولی که صاحب حدائق ذکر میکنه، میگه روایات بر سه طایفه اند. طایفه اولا همین فقط ذکر میکنه که اون چه که لشکر هواهو جمع کردن و آوردن خدمت رسول الله، پیامبر اکرم خمس او را میگرفت، باقی را هم بین مقاتلین تقسیم میکرد. خب این نه اثبات میکنه حکم اراضی را و نه نفی میکنه. بنابراین ما با این بخش کار نداریم. اما بعد میگه دو بخش دیگر در مقام هست که طایفه دومی که ایشون ذکر میکنه ادله است که دلالت کرده اراضی مفتوحت و انبتن برای همه مسلمین الى یوم القیامه، که خب شیخ طوسی هم به بعض از این روایات دیدیم در خلاف اشاره میکنه. روایات ما هم که مفصلا شیخ انصاری یادتون هست که در مکاسب آورده و بعدم این بحث مفصلا خواهد آمد که اراضی مفتوحت انوطن، یعنی خلاصه غیر منقول، مال همه مسلمین تا روز قیامت. طایفه سومی که ایشون نقل میکنه، میگه روایاتی است که از پیغمبر و ائمه علیهم السلام نسبت به اراضی مفتوحت انوطن عملا وارد شده و من جمله عمل پیغمبر در خیبر، که پیامبر اکرم وقتی که خیبر فتح شد، خیبر را در اختیار خود یهود قرار داد و بعد از اونها عرض کنم که حق القباله گرفت. در آخرم فرمود به این که اون چه حاصل بشه از خیبر، عرض کنم درش عشر یا نصف عشره، که این بحثش در کتاب زکات مفصلا گذشت. ما روایات این در ابواب جهاد و العدو باب 72 که من جمله در اونجا صحیحه بزنتی است که فرمود ان رسول الله قبل سواد خیبر و بیازها یعنی اراضیها و نخلها و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العش او نصف العش فی حصصهم. خوب از صاحب حلاقا میگه ما با طایفه اول کار نداریم، اما این دو طایفه بعد که یکی طایفه ایست که میگه اراضی مفتوحت انوطن برای همه مسلمین الی یوم القیامه، و طایفه سوم که عمل پیغمبر در اراضی خیبر و غیر خیبره، میگه اینها شاهد است برای اینکه تقسیم اراضی به صورت تخمیس نبوده، بلکه در اختیار همه مسلمین، منتها چون رئیس مسلمین پیامبر اکرم یا امام معصومه، او به خود همون اشخاص که در محل اراضی بودن یا تقبیل میکنه یا اگر مقتضی دید اونها را اخراج میکنه و اراضی را در اختیار مسلمین قرار میده و بعد از اونها خراج قرض میکرده. میگه خب این دو طایفه اخیر شاهدند و دالند بر این که در اراضی و بالاخره غیر منقول خمسی ثابت نبوده. بنابراین این دو طایفه دوم و سوم مخصص اطلاق آیه ایست که فرمود هر غنیمتی خمسش برای امام و پیغمبر و خداست. این حرف هدایق. با سخن باش برای فردا. الحمد.